بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بینندگان محترم، سلام و درود بر شما، شبتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات و عبادات شما در 16 روز از رمضان الکریم. درسته که یک روز گذشته اما ما نبودیم، اما بر خودم فرض و واجب میدونم به مناسبت دیروز اشاره بکنم. سالگشت ولادت با سر سعادت کریم آل الله حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام و انشالله به برکت نام نامی ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اختصاصا مولود این ماه آقای امام حسن مصطفی علیه السلام، زندگیتون پر از خیر و برکت و عافیت باشه و خبر خوش فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به زودی به گوش همه برسه. افتخار داریم با حیات قرآنی از شبکه جهانی ولایت خدمتگزار شما باشیم. همونطور که مستحضرید، شامگاه یک شنبه و شامگاه چهار شنبه خدمتگزار شما هستیم تا انشالله من نوعی حیات و زندگیم نزدیک بشه به یک حیات قرآنی و انشالله که از این برنامه حظ و بهره رو ببرید. امشب هم در خدمت استاد عزیزم حاجی ابوالقاسم عزیز کارشناس محترم برنامه هستیم که قبول زحمت فرمودن و در خدمتشون هستیم. حاجی آقا سلام بر شما، به شما هم تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. آرزوی قبولی اعمال و عبادات و تبریک میلاد با سعادت امام مصطفی علیه السلام که خب هنوز خیلی از روز میلاد فاصله نشده.
بله.
و فکر می‌کنم ما باید جشن و شادی به مناسبت میلاد رو چند روز ادامه بدیم.
بله.
بالاخره الان اگر بخواهیم برگردیم به سال ولادت امام مصطفی علیه السلام، شاید یک روز بعد از ولادت ایشون روز شادی امیرالمؤمنین، روز شادی حضرت زهرا سلام الله علیها است، تا مناسبت بعدی که حالا روز 19 هست و ضربت خوردن مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام، فکر کنم مناسبه که تا 16 تا 17 حداقل و تبریک عید رو داشته باشید.
انشالله که پیروز باشید. اولین امامزاده دنیا، اولین کسی که به حضرت علی پدر گفت و اولین کسی که به حضرت زهرا مادر گفت.
بله.
امام حسن مصطفی علیه السلام که انشالله قدمش که برای این خاندان و خانواده خوشیوم بود و برای همه دوستان اهل بیت خوشیوم باشه که قطعا همینطوره. برنامه قبل من غیبت داشتم و استاد عزیزم حاجی علی آقای اسماعیلی در خدمت شما و بینندگان عزیز بودن و رسیدیم به این داستان که بیماری های قلبی رو بگیم دیگه.
بله.
و تفاوتش با بیماری های جسمی در خدمتتون هست.
بله، روایتی رو من برنامه قبلم تقدیم کردم، ما خیلی روایت مناسبی برای مباحث ما هست. دوباره میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا عباد الله، انتم المرضى والله رب العالمین کالطبیب. ای بندگان خدا، شما همه بیمارید، ما همه بیماریم. قرآن آمده است برای شفای بیماری های ما. قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. یا در جای دیگر: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. میدونید در قرآن سه مرتبه کلمه شفا به کار رفته. یک بار مربوط به عسل هست.
بله.
فیه شفاء للناس. دو مرتبه مربوط به قرآن. شاید بشه استفاده کرد که
شیرینی آیات قرآن هم مثل عسل میمونه.
هم این نکته و هم نکته دیگر این که اهمیت درمان معنوی دو برابر اهمیت درمان جسمی است، بلکه چند برابر. خدای متعال برای درمان جسم ما یه زنبور فرستاده و فرموده است این زنبور اثری تولید میکنه که مایه شفا انواع اقسام بیماری هاست. حالا اینکه در عسل چه ابعادی برای شفای بیماری ها نهفته است، جای واقعا بحث و بررسی داره. کارهایی شده ولی من دعوت میکنم اندیشمندان، پزشکان، کسانی که رشته های عرض کنم که مرتبط با زیست شناسی و اینها دارند، راجع به عسل و خواص اثر، کسانی که دنبال داروسازی هستند واقعا فکر بشه. قرآن بی جهت نمیگه فیه شفاء للناس. شاید از این آیه بشه فهمید که همه انواع اقسام بیماری ها رو میشه با اثر به شکلی از اشکال بالاخره مداوا کرد. خدای متعال برای درمان بیماری های جسمی بشر حالا داروهای مختلف از جمله عسل رو قرار داده، اما برای درمان بیماری های معنوی خاتم الانبیاء رو فرستاده. قرآن رو فرستاده. قرآن کجا، عسل کجا؟ بعد میفرماد و صلاح المریض فی ما یعلمه الطبیب. مریض صلاحش در چیه؟ در اون نسخه که طبیب بگه. و فی ما یدبره، او چی پیش بینی میکنه، فکر میکنه. گاهی طبیب میگه آقا مثلا شما این قرص رو هر 6 ساعت یه دونه میل کنی.
بعضی مواقع منع میده از مصرف
یه چیزی. این قرص رو قبل از غذا بخورین، این قرص رو بعد از غذا بخورین، این قرص رو وسط غذا بخورین.
درست.
همه ما میگیم چشم.
بله.
چون معتقدیم او طبیب است، میفهمد، دلسوز است، قصد و غرض نداره، این نسخه هایی که داره میده حساب و کتاب داره.
و تمام همه اون را میزنه که سر اون زمانی که مشخص کرده استفاده بکنه.
استفاده کنه. صلاح مریض در اونیه که طبیب میگه، لا فی ما یشتهیه و یقترهه. صلاح مریض در اونی نیست که خودش تمایل داره و خودش پیشنهاد میده. ما اگه به پزشک، هر قدم پزشک بردبار و صبور باشه، شروع کنیم در کار پزشک هی اظهار نظر کردن،
دخالت بکنیم،
آی دکتر نمیشه حالا این قرص رو من قبل از غذا بخورم؟ میگه من به شما میگم بعد از غذا، شما قبل از. یا میگه قبل از غذا، آی دکتر نمیشه بعد از غذا بخورم؟ شما گفتین هر 6 ساعت یه بار، نمیشه من 12 ساعت یه بار بخورم دو تا بخورم؟ نمیشه من هر 24 ساعت 4 تا بخورم؟ این حرفا رو بذاریم، طبیب میگه آقا ببخشید من پزشکم یا شما؟
شما پزشک،
بله شما پزشک، خودت هر کار می‌خوای بکن. اگه من پزشکم، اون که من میگم،
این تفاوت طبیبی است که داره نسخه برای من میگه تا خداوند متعال.
حالا فرموده 30 روز روزه بگیر.
صوم و تصحو
30 روز. ولی تو کمل العده، اگر این 30 روز 5 روز کم شد، سفر بودی، مریض بودی، بعداً بهت بگیر. این عدد باید کامل بشه. عدد 30 باید کامل بشه. خدایا نمیشه حالا 60 تا بشه؟ آقا من میگم 30 تا چه شما؟
درسته.
انقلت و قلت میکنی. شبانه روز 17 رکعت نماز واجب. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. 34 بار الله اکبر. 33 بار الحمدلله. 33 بار سخن. آقا نمیشه حالا 33 تا الله اکبر بگیم، 34 تا الحمدلله. اینا ناشی از اینه که ماها جایگاه خداوند متعال به عنوان طبیب را و کطبیب البته میفرماید، چون طبیب کجا، خدا کجا.
بله.
طبیب یک برداشت های ظنی داره، بالاخره حالا یه استقرایی کرده، مواردی رو آزمایش کرده، به این نتایج رسیده.
دایره دانستاش محدوده.
دایره دانستاش محدوده. خدایی که خالق ماست، تمام زیر و بم ما رو میدونه، تمام مصالح ما رو میدونه. ولذا در روایت از هر چیزی رو که خدای متعال بر ما حرام کرده، به خاطر مفسده ایست که بر ما داره. هر چیزی رو حرام کرده. بعضی وقتا مفسده ها رو میدونیم، بعضی وقتا نمیدونیم.
اصلا انتوه بوشه ای انواه و
شر و
لکم.
از آن تکرهوش این و خیر لکم، از آن تحبوش این و شر لکم. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این یه نهیب است تو قرآن که خیلی ما بهش توجه نمی کنیم. یا یه جاهایی مثلا همینطوری به تعبیر ساده زیر سیبیلی رد می کنیم، چون انگار نمی خواهیم خوب بهش توجه بکنیم. توجه به این بکنیم خیلی بار داره. والله یعلم و انتم لا تعلم. خدا می دونه، شما نمی دونید. تمام. شما نمیدونید. آقا شما نمیدونید. منی که آفریدگار شما میدونم.
درسته.
من میدونم چی صلاح شماست. من میدونم چی بخورید چی نخورید. من میدونم روابطتون چگونه باشه. در زندگی اجتماعی با چه کسانی ارتباط بگیرید، با چه کسانی نگیرید. حالا یه مسئله ساده من عرض بکنم، بعضیا همین رو مثلا هضم نمیتونن بکنن. آقا محرم و نامحرم یه چیزیه تو قرآن آیه داره دیگه.
بله.
ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن. زنها حق ندارن زیورالات خودشون رو آشکار کنن مگر برای یه عده خاص که به اونا ما اصطلاحا میگیم محرم.
آره.
پدر، فرزند، شوهر،
برادر،
پسر برادر، پسر خواهر. خب حالا یه خانومی بگه آقا برادر شوهر منم مثل برادر خودمه.
دلت پاک باشه.
یا برادر شوهر مثل برادر خودمه. یا یه آقایی بگه خواهر زن من مثل خواهر خودمه. حرفا چیه؟ خواهر زن چرا باید جلو من چادر سرش کنه؟ چرا خواهر زن با خونه مادر زن میرم؟ خواهر زنم بالاخره اونجا هست که میاد میشینه سر سفره. چرا باید چادر سرش کنه؟ این حرفا این ملبازیه چیه؟ آقا والله یعلم
و
انتم لا تعلمون. این رو بدانیم.
سری در این نهفته است.
سری تو این نهفته است. دختر خاله میگه من با دختر خالم و بچگی با هم بزرگ شدیم. ما مثل خواهر برادری.
این مجوز میگیرن برای
بله. خورد و خوراک. آقا این را بخور، این را نخور. گوشت خوک حرام. گوشت گوسفند اگر میته باشد حرام. اگر ذبح شرعی باشد حلال. میته یعنی چی؟ یعنی اگر بدون اینکه با ذبح شرعی سر ببرند یا حتی این کارم کردن ولی رو به قبله نبوده. بله. سر بریدن رو به قبله، پشت به قبله.
اون شرایط رو رعایت
نکردن. یا بسم الله نگفتن عمدن. حالا نگفتن فراموش کردن، اونا بحث دیگه‌ای داره. باید استفتا بشه. اما عمدن بسم الله هم نگفته. حرامه این گوشت رو نباید بخوری. آقا این که همون این گوشت چه فرق می‌کنه؟ بسم الله بگن گوشت عوض میشه. جواب یک کلمه. والله یعلم و انتم لا تعلم. والله رب العالمین کالطبیب. پزشک اگر به شما بگوید این قرص رو قبل از غذا بخور، این قرص رو بعد از غذا نصف کن، نصفش رو بخور، میگم چشم.
دقیق رعایت میکنم.
دقیق رعایت میکنم.
چون میدونم سلامتیم در گروه این رعایت صحیح.
یکی از یاران امام صادق علیه السلام آمد خدمت حضرت، گفت آقا جان من انقدر به شما باور دارم، این سیب رو اگر بگی نصفش بر تو حلاله نصفش بر تو حرامه من میپذیرم. ما مقابل اولیاء دین، مقابل پیامبر، مقابل ائمه باید اینطوری باشیم. اونها که
الله و رسول
و اولی الامر. بله احسن. اونها غرض ورزی که ندارن. ماما آخه چه نفعی
مثلا میگه من از خیلی خوشم میاد این کارو بکنه اون نکنه.
یا توی اموال، حساب کتابها، توی هزینه کرد، توی درآمدها، آقا این درآمد حلال، این درآمد حرام. آقا این مبلغ رو واجب است بپردازی، این مبلغ رو حرام است. یه جاهای انسان هزینه کنه حرامه، یه جاهای هزینه کنه واجبه.
رشوه حرام،
رشوه حرام،
صدقه حلال،
صدقه حلال، یه جاهای واجبه. خمس واجب.
واجب.
یه جاهای واجبه پول بدی، نفقه پدر و مادر واجب. پدر و مادر من ندارم، من توانا هستم، اینجا جاییه که باید پول بدم. یه جاهایی نباید پول بدن. آقا من میدونم پول به این آقا بدن میره خرج
کار حرام میکنه.
خرج عیش و نوش و لهو و لعب میکنه. نباید این پول بهش بدن. چرا؟ خدا فرموده است. والله یعلم و انتم لا. حالا یه جاهایی ما نکتهشو میفهمیم، یه جاهایی نمیفهمیم. چون نمیفهمیم ما باید امتثال هم کنیم. خب این مقدمه بحث بود که یادمون نره ماها بالاخره به خاطر آلودگی هایی که در این دنیا هست بیمار میشیم و طبیب و پزشک مهربان خدای متعال است.
اون نسخه شفا بخشی که ما رو نجات
میده. شفا بخش قرآن کریم است. اینم عرض کنم از یک جهتی قرآن رو اگر بخوایم مثل نسخه بدونیم، نسخه رو هی از روش بخونیم درمان نمیشه.
بله عمل بکنیم.
این نسخه مال عمله. حالا ماه مبارک رمضان ما خواندن قرآنه، قرآن رو میخونیم، یادمون باشه عمل هم بکنیم. البته اینم من عرض بکنم، تشبیه از یه جهت ما رو نزدیک میکنه، از جهاتی هم دور میکنه.
بله.
قرآن یه تفاوتی با نسخه پزشکان داره و اونی که خود خوندنشم بخشی از مداوا رو انجام میده. حالا من عرض میکنم یکی از بیماری های مهلک قلبی شکه.
بله.
خود خوندن قرآن این شک رو آرام آرام زائل میکنه. ولذا اگر ما میگیم قرآن مثل نسخه است، بخوانیم و عمل نکنیم فایده ندارد، این حرف درسته. ولی حرف معناش این نیستش که حالا
نخونیم
قرآن رو. خود خواندنش هم خاصیت داره. خود خواندنش
نرم نرمک اون اتفاق خوبه میفته.
اتفاق خوبه میفته احسن باشه. خب ما نشانه هایی از بیماری های قلبی رو عرض کردیم و گفتیم که چطور کرونا یه نشانه هایی داره، همه هم بلدن،
تب و سرفه
و
جدیدان که میگن خارش دستم بشه
بدن درد. من نمیدونستم اینو.
آره در تحقیقات جدیدی
خارش دست.
بله
فقط دست
اگر خارش مداوم اتفاق بیفته. آها. در تحقیقات جدیدی که من داشتم مطالعه میکردم برای یک برنامه ای گفتن این هم یکی از علائمی است که مبتلایان به کرونا درشون مشهود بود.
خب
این علائم رو دقیق میدونیم.
میدونیم همون پیگیرم هست.
بله
که یه جایی گفتن یه علامت دیگه پیدا شد بلد باشیم
که ببینیم ما داریم یا نداریم علامت.
علائم بیماری های قلبی رو گفتیم، 7-8 علامت رو ما توی برنامه قبل گفتیم و اینها نشانه است که قلب ما درگیر شده. این علائم کرونا نشانه است که ریه درگیر شده.
بله.
کرونا میره رو ریه میشینه.
همینطوره. تنگی نفس میشه.
قلبی هم میره رو قلب میشینه. علامتی که قلب ما درگیر شده. حالا اون درگیری چی هست که اینا نشانه هاشه؟ این بحث مهمی. میخوام یه خورده بشکافیم خود اون بیماری رو.
الان رفتیم چکاپ در معنی آزمایش بشه.
الان آزمایش. این علائم رو دیدیم. حالا میخوام خود اون بیماری رو بشکافیم. حقیقت اون بیماری چیه؟ اون بیماری چیه که اینا میزنه بیرون؟ شهوت افسار گسیخته میزنه بیرون.
آیات قرآن رو بشنوی ناراحت بشی.
بعده نفرت، احسن، نفرت از آیات الهی میزنه بیرون. بی ایمانی و تردید در وعده های الهی از نشانه هاشه. یا فرض بفرمایید ترس از شهادت نشانه هاشه. این چیه؟ این چیه که این نشانه ها علائمش هست؟ در خصوص بیماری های قلبی من یه نکته عرض بکنم عنوان مقدمه تا برسم به روایتی که اون روایت بیان میکنه که این بیماری حقیقتش چیه. مقدمه این است که ما انسان ها تمام اعمال و رفتارمون برخواسته از شاکله و در واقع ساختار درونی ماست. یعنی ساختار درونی ما به هر شکلی که باشه این از کوزه همون برون تراوت که درون. این ساختار درونی چجوری شکل میگیره؟ با بینش ها و باورهای ما.
شاکله ما
با بینش ها و باورهای ما شکل میگیره که بهش میگن عقیده، اعتقاد.
درست.
قرآن کریم دو تا آیه داره در سوره مبارکه ابراهیم راجع به اعتقادات سالم و اعتقادات ناب و در نقطه مقابل اعتقادات
ناسالم
و آلوده. میگه اونی که اعتقاد پاک داره این مثل این است که یک درخت سالمی که ریشه های مستحکمی داره، تنه مستقر و مستحکمی داره، شاخ و برگ با تراوت و سرسبزی کل محیط رو تحت تأثیر قرار میده
و اون تراوتش اون محیط رو دربر میده.
دربر. الان فصل بهاره.
بله.
بینندگان ما هم خیلی هاشون بینندگان خوشتوق و بالاخره اهل
تفرجن
انشالله. خیلی هم خوبه برن تو دل طبیعت یه درخت سرسبز خوشگلی که میبینن یاد این آیه بیفتن.
اصلا همه دور همین درخت جمع میشن. یه درختی که خشکه نهایت شاخه‌هاشو میشکنن هیزم میکنن.
باریکالله. حالا زیر یه درخت سرسبز که رفتن این آیه رو یاد کنن. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه. کلمه در اصطلاح قرآن یعنی اعتقاد. اعتقاد سالم و اعتقاد پاک و اعتقاد درست مثل یک درخت با تراوت و سرسبز و با صفاست. اصلها ثابت
و فرقها فی
السما. احسن و دوستان عزیز که آیه رو هم نمایش دادن. اصلها ثابت و فرقها فی السما. تنه مستقر و مستحکم، شاخه ها با آسمان سر به فلک کشیده و یک محیط بزرگی رو تحت تأثیر قرار
داده. این اعتقاد اینقدر راسخه که با این بادا نمی‌لرزه.
با این بادا
مستحکم ایستاده.
المؤمن کالجبل الراسخ. خب این شاخه ها و این برگ های سرسبز نشانگر چیه؟ نشانگر ریشه سالم و مستحکمه.
که اون ریشه همون اعتقادات
همون اعتقاده.
سالم و نابه.
اعتقادات سالم و ناب. بعد ادامش و مثل و کلمت خبیفه که شجرت خبیفه. یک درخت عرض کنم پوسیده درخت خشکیده، اجتثت من فوق الارض، ریشه هاش از دست رفته، تنه هم دیگه استقراری نداره و ریشه کن شده و رو زمین افتاده. اجتثت من فوق الارض، ما لها من قرار،
قراری هم نداره،
قرار باد میزنه این شاخه ها این طرف اون طرف و خودش هم دیگه پوسیده شده. کم کم به قول شما میان برگ هاش و شاخه هاش هم میشکنن و آتیش روش هم میکنن و ایچ. اونی که مایه، عرض کنم محضر شما، تراوت انسان و رویش رفتارهای زیبا و پسندیده در اعضا و جوارح انسان است، این ریشه پاکه. این ریشه رو بهش میگیم اعتقاد. حالا قرآن کریم آیه‌ای دارد در سوره انعام، فرموده است وذروا ظاهر الاثم و باطنه، گناهان آشکار و گناهان باطنی رو بگذارید کنار. خدایا گناهان
در خلوت،
حالا
خدا باشید.
حالا گناهان باطنی یعنی چی؟ حالا میخوام اینو توضیحش عرض بکنم. یک تفسیر همینه که شما فرمودید. گناهان ظاهری یعنی گناه در ملأ و منظر دیگران، در ملأ عام. گناه باطنی یعنی گناه توی خلوت، تو خونه خودم گناه نکنم. این یه تفسیره. تفسیر دیگه این که نه، گناهان ظاهری یعنی همین معصیت هایی که با اعضا و جوارح انجام میدیم، گناه باطنی یعنی اون گناهی که تو قلب انجام میپذیره،
نیتهای باطلی که شکل میگیره.
حالا همینو میگم آقا، قلبم گناه داره، یعنی گناهانی از مال قلبه. اینا همون ویروس های کووید 19 قلبی ایناست که میره میشینه تو قلب، قلبو درگیر میکنه. قلب که درگیر شد، مثل ریشه‌ای که آلوده شده، مثل ریشه‌ای که خراب شده، که برگ و شاخه ها دیگه اون تراوت از دست میده، دیگه اون لطافت معنوی رو از دست میده. این ویروس ها وقتی رفت تو قلب نشست، دیگه اعضا و جوارح اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه
و هیچ کلام موثری هم تأثیرگذار
نمیکنه. خدا این گوش رو داده که قرآن رو بشنوی لذت ببری. بابا بعضی ها شنیدن قرآن و مناجات با خدا، بعضی ها اونقدر لذت میبرن که نمیخوان رها بکنن، یکی میبینی بعدش میاد. حضرت موسی علی نبی و علی و علیه السلام قرار بود بره کوه طور، قرار بود یه دز بنی اسرائیل با خودش ببره. حالا اینا تا اومدن دیدید بعضی میخوان آماده بشن، طول میکشه و اینا، حضرت موسی آرام و قرار نداشت که خودش رو برسونه به میقات و به لحظه وصل نائل بشه. وقتی رفت اونجا خدا فرمود و ما اعجلک عن قومک یا موسی، موسی چرا انقدر عجله کردی، قومتو چرا نیوردی؟ قال هم اولای علی اثری، گفت خدا اونا دارن میان. و عجلت الیک رب لترضا، خدایا من زود خودم رسوندم که تو از من راضی بشی. خب بنده خوب خدا که سالم باشه اینجوریه، چی میشه یک کسی از
حی علی الصلا ایستاده برای نماز،
ایستاده برای نماز، اصلا آماده میکنه خودش رو قبل از لحظات اذان، وضو میگیره، سر سجاده مینشینه،
این پاون پا میکنه، دل پاون
پا میکنه. بله این آیه رو آوردن و عجل تو الیک رب لترضا، خدایا من شتاب زده آمدم به سوی تو که تو رو راضی کنم. امام رضا سلام الله علیه قبل از اذان ظهر وضوشو میگرفت، سجاده رو پهن میکرد، میشه سر سجاده. من آقا چقدر عجله داری، شما اذان نگفتن. فرمود میخوام به محض اینکه اذان گفتن، اولین نمازی که به آسمان میرود و به درگاه خداوند متعال، نماز من باشد. این آدم سالمه، ما خودمون باید با این آدم بسنجیم دیگه. هر قد از این آدم دور شدیم بیماریم. این بیماری از کجاست؟ ویروس رفته تو قلبمون، اون مادر برد ما خلاصه ویروسی شده.
بله.
که قلب ما هست. حالا چیه اون ویروس ها؟ دو تا ویروس اصلی، یک دوین روایت هست. فرمود الظاهر من الاثم المعاصی و ذروا ظاهر الاثم و باطنه، گناهان آشکار همین معاصی است که هم انجام میدن، و الباطن الشک و شرک فی القلب. دو تا ویروس اصلی ما داریم که این دو ویروس بیچاره میکنه آدم ها رو،
که منشه اون گناه ظاهری هم
منشه همه اوناست. یک شرک، دو شک. شک یعنی باور ندارم خدا رو، باور به خدا نیست،
کی دیده کی رفته.
بله ضعیفه این باور. امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که سالم است، میگه لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، پرده ها بره کنار، یقین علی افزایش پیدا نمیکنه. علی در اوج یقین است. این سالمه. منی که به همه باورها با دیده شک و تردید می نگرم بیمارم.
همیشه یه علامت سوالی جلوی من هست.
این ویروس رفته تو قلب من. شک. دوم شرک. حالا اینو بعدا مفصل توضیح میدم. شرک یعنی چی؟ شرک یعنی باور دارم خدا رو، ولی غیر خدا و کنار خدا به کسان دیگر و چیزهای دیگر
اعتماد دارم.
دل میبندم. خیال میکنم غیر از خدا کسان دیگری هم تو این عالم کاره ای هستند. اینم ویروس دوم قلب. پس ما دو تا ویروس اصلی در قلب داریم، شک و شرک، که حالا این رو باید توضیح بدیم و حالا انشاءالله مطالب بعدی رو انجام.
خیلی متشکرم. اگر دوستان عزیز در اتاق فرمان اجازه بدن ما یک فرصتی رو بگیریم از بینندگان عزیز، یه بخش کوتاهی رو ببینیم، انشاءالله برمیگردیم باز هم با استاد عزیزم حاج ابوالقاسم عزیز خواهیم بود و در خصوص حیات قرآنی و مسئله و مطلب بسیار مهم بیماری قلبی با شما بینندگان عزیز صحبت خواهیم کرد. التماس دعا داریم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب
لحظه لحظه عمر و زندگیتون مالامال از یاد خداوند متعال و سایه پر از مهر و محبت خداوند همیشه بر سر زندگیتون مستدام بشه. حیات قرآنی شبکه جهانی ولایت رو میبینیم، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بنده که دارم استفاده میکنم و حظ و بهرش میبرم، انشالله این امر مهم برای شما محقق بشه که قطعا همینطوره. حاج آقا در خدمت شما هستیم در ادامه موارد و بیماری های قلبی و این مواردی که فرمودین شک و شرک.
بله، من یک آیه دیگری تقدیم بکنم و روایتی در ذیلش که باز این موضوع شک و شرک اونجا تکرار شده. خدای متعال از زبان حضرت ابراهیم این آیات در سوره شعرا قرار داده، مناجات ایشان با خدای متعال. بلا تخزنی یوم یبعثون. خدایا ابراهیم رو در روزی که مردم مبعوث میشن خار نکن. خزیه به معنای خار کردن،
خار خفیف شدن
و خفیف کردن و رها کردن. یوم لا ینفع مال ولا بنون. خدایا یه روزی میاد که مال به درد من نمیخوره، قوم و قبیله و دار و دسته و حزب و برو بچه ها و فامیلا و اینا به درد ما نمیخورن.
خودتی و اعمال خودت.
من هستم و اعمال خودم. نه مال و ثروت به درد من میخوره، نه نیروی انسانی. الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا اون روز فقط یه چیز به درد میخوره و اون این است که کسانی قلب سالم به درگاه پروردگار بیاورند. قلب سالم از کجا باید بیارن این قلبو؟ قلب سالمو خدا به همه داده؟
بله
داده، از جای خاصی نمیخواد بیارن. همین قلبی که خدا بهشون داده باید مراقبت کنن، سالم بمونه، اینو سالم برسونن دست صاحبش.
امانتدار باشیم دیگه.
امانت، احسن. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، که ما در قرآن داریم هی وقتی میخوام توضیح بدیم ذهن اون میره این که یک کسی یک کوزه ای داشت، توش چند تا دونه سکه بود، اینو به یک کسی سپرد، او باید مراقبش باشه. بعد میگیم خب این که امروز مصداق نداره، این مال قدیما بود که سکه میریختن تو کوزه، الان دیگه
بله.
نه آقا، امانتداری یک مفهوم بسیار گسترده است،
ابدی و ازلی، همیشه
بسیار گسترده است، تو همه دور و زمان‌ها، در همه سطوح. یکی از بارزترین امانت‌ها این قلبی است که خدای متعال به من و شما امانت داده است، ودیعه داده، امانت داده، باید حفظش بکنیم. ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط اون روز اونی به درد میخوره که و اون کسی پیروزه و اون کسی موفقه که قلب سلیم با خودش ورداره بیاره. حالا این قلب سلیم چیه؟ سلامت قلب در چیه؟ ما داریم از ویروس های قلبی صحبت میکنیم، بیماری های قلبی صحبت میکنیم. آه، قلب سلیم یعنی چی؟ ای ابراهیم خلیل، ای بزرگ مرد که با خدا این گونه راز و نیاز کردی، کاش که توضیح هم میدادی. حالا امام صادق علیه السلام برای ما توضیح داده، فرمود القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلب سلیم یعنی اون قلبی که خدا را در حالتی ملاقات میکند که کسی جز خدا در این قلب نیست،
جایگاه محض خدا.
القلب، امیر المومن علیه السلام فرمود. چقدر این ماه رمضان حس کنم که زیباست که آدم یاد امیر المومنین باشه، مثلا که داریم نزدیک میشیم به شبهای قدر که گره خورده با یاد نام آقا. فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. این قلب حریم الهیست، شما حق نداری تو حریم الهی غیر خدا رو راه بدی. اینجا باید خانه خداست، اینجا فقط جای خداست. رضا به حضرت عرض کردن که آقا جان شما چجوری به این مقامات رسیدی؟ فرمود من بر در خانه دلم نشستم، نگهبانی کردم، اجازه ندادم غیر خدا تو این دل وارد بشه. حریم خداست. القلب و عرش و رحمان، تو برخی از روایات هست که قلب عرش خداست. عرض کنم محضر شما، حالا توی بعضی روایات هست که وکان، تو آیه قرآنه، وکان عرشهو علالماء، که عرش الهی بر آب استوار است. یه بزرگی میفهمون این آب یعنی عشق چشمی که از دل برخیزد و فرو برید، یعنی این دل وقتی پاک شد عرش خدا میشه. حالا این قلب اگر بخواهد سالم بماند باید ویروس توش نیاد. کدوم ویروس؟ حضرت می‌فرماید و کل قلب، ادامه همون روایت امام صادق علیه السلام فرمود در اصول کافیه، عزیزان خواستم ببینن جلد 3 صفحه 46 فرمود و کل قلب فیه شرک او شک فهو ساقط. قلبی که توش این دوتا ویروس رفت، این قلب دیگه سقوط میکنه، این قلب دیگه شکست، این قلب دیگه داغون شد،
اون کوزه است که شکسته،
دیگه از بین رفت. شرک و شک. پس ما دو تا بیماری اصلی داریم و دو تا ویروس اصلی داریم، که این دو ویروس، اینا کووید 19 که چرس کنن، کووید 19 هزاره، اینا
خیلی قوت،
خیلی نابود میکنه. شرک و شک، مراقب باشیم این دو تا ویروس تو قلب ما نیاد. حالا ما درباره هر کدوم اینا جداگانه باید صحبت بکنیم.
بله.
اول میخوام راجع به شک صحبت بکنیم و مطالبی درباره شک عرض بکنیم. از داری یک نکته دارید؟
تمنا میکنم. نه، اتفاق میکنم.
ببینید، من یه جمله دیگه راجع به این شک عرض بکنم. الان برای ویروس کرونا، حالا غیر از اون علائمی که ما گفتیم، یک کیت، بله روایت هم از دون آوردن، کل قلب فیه شک او شرکن فهو ساقط، هر قلبی که تو شک یا شک باشه این قلب ساقطه و از کار افتاده. ویروس کرونا رو برای تشخیصش، حالا غیر از این علائمی که گفتیم، علائم بالینی، یک راه‌های دیگه هم هست، کیت آزمایشگاهیه که با این کیت کیت تشخیص میدن و اینا. ما یک کیت آزمایشی ویروس قلبی هم داریم.
عجب.
بله. آقا می‌خوام بدونیم قلبمون الان ویروس داره یا نه. بسم الله آزمایش کنیم. چیکار کنیم؟ خدای متعال در قرآن کریم اون کیت رو به همه ما نشون داده.
در رابطه با تحریم و اینا هم نداره. در اختیار همه هست.
همه دارن. خدای متعال در سوره مبارکه سبأ آیه 23 اگه اشتباه نکنم شمارش رو حالا دوستان بیارن، و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک، ما برای تشخیص این ویروس قلبی، برای تشخیص این شک، یک کیت آزمایشی در اختیار همه گذاشتیم. یه موجودی رو به نام شیطان آفریدیم و این رو اجازه دادیم بیاد شما رو وسوسه کنه. این وسوسه اگه در شما اثر کرد، بدون ویروس شک اومده. وسوسه اگر اثر کرد، ویروس شک اومده.
بدون قلب ویروسی شده.
و ما کان له علیه، این سوال مهمی است که خدایا چرا ابلیس رو بر ما مسلط کردی؟ اگه ابلیس نبود ما
راحت زندگیمونو میکردیم دیگه.
می‌فرمایید ابلیس اگه نبود شماها شک داشتید و نمی‌فهمیدید.
این کیته در اختیارتون نبود.
اتفاقا این برای اینه که اون شک رو بفهمید، برید درمانش کنید. مثلا در سوره اعراف میگه که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. متقین به محض اینکه یه وسوسه شیطانی میاد بیدار میشن. حالا آیه رو ببینید. و ما کان له آیه 21، من اشتباه کردم 23، و ما کان له علیهم من سلطان، ابلیس مسلط بر مردم نشد مگر با این هدف، الا لنعلم من یؤمن بالاخره ممن هو منها فی شک، الا برای اینکه ماها بفهمیم معلوم بشه کیا ایمان به آخرت دارن کیا شک در آخرت دارن. و ربک علی کل شیء حفیظ، پروردگار تو بر همه چیز مطلع است و آگاه است و مراقب است، همه چیز داره کنترل میکنه، اوضاع تحت کنترله. الان دیدید پزشکا میگن اوضاع تحت کنترله، ما تمام بیماران رو شناسایی کردیم. حالا در کشور ما بعضی از این عزیزان پزشک حتی اقدام پیشگیرانه هم کردن، گفتن ما منتظر نشدیم تا بیماران کرونایی بیان، ما رفتیم در خونه ها یک یک هر کسی مشکوک بوده شناسایی کردیم و یک
کیتو بردیم شناسایی کردیم،
دقیق مشخصه که ربک علی کل شیء حفیظ، خدا آگاهه،
ششتون حواسش به کل عالم هست،
به کل عالم هست. این شیطان، این کیت آزمایشگاهی خلاصه ویروس شکه. حالا نقل میکنن یک کسی در عالم خواب شیطان رو دید که انواع و اقسام تنابها و ریسمانها و اینا زنجیرها رو دوششه داره میره. خب اینا چیه؟ گفت اینا برای اینه که بندگان خدا رو گمراه میخوام بکنم.
طلاهایی هست که سر راه میذارم.
یا سر راه یا اینا میذارم گردنشون میکشمشون دیگه. گفت چرا بعضیاش زخیمه، بعضیاش نازکه، بعضیاش کلفتره. گفت اونا که خیلی زخیمه مال اون کسانیست که سادگی تن به حرف من نمیده.
مقامات خوبی دارن.
مقامات بالا. اونا که بالاخره متوسطن این تنابا. اونا که ضعیفترن همین نخوا اینا. گفت مال من کدوم هست؟ گفت تو اصلا نیاز نخ و تناب و اینا نداری. تو من سوب میزنم میاد.
منتظر اشاره ای.
تو منتظر اشاره هست. بله. خب این آدم از کسانیست که دیگه ویروس اعماق قلبشو پر کرده. یعنی دیگه
کاملا ویروس نشسته.
اونی که شیطان به سختی میتونه تکونش بده، این معلومه که یک کرونای خفیفی گرفته
در مراحل اولیه،
در مراحل اولیه است، یا خیلی درگیر نشده قلبش، رد میکنه انشالله. بالاخره ببینیم نسبت به وساوس شیطانی چجوری. وسوسه شیطان البته برای همه هست. خدا در سوره مبارکه ناس به ما یاد داده قل اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار. تنها نشسته جوان وسوسش میکنه که برو الان سر کامپیوتر، برو توی این فضاهای مجازی این ور اون ور نمیدونم، برو توی سایت ها کانال های مستهجن، این کار شیطان، این وسوسه وسوسه شیطان، برو فلان کتاب بخون که مال عقاید نمیدونم منحرف و انحرافیه و بخون ببین چی میگن اینا، این وسوسه شیطانی. خب من اگه دسترسی داشته باشم که جوابش رو هم بگیرم برم بخونم، ولی توانایی ندارم، به وقتش ندارم، دسترسی ندارم، چرا باید برم اعتقاد
خودش ایجاد شک میکنه،
ایجاد شک میکنه، من وسوسه میکنه آقا این پولی که پیدا کردی برداریم، پیدا کردی مال خودته، آقا این اداره مشکل حل نمیشه، رشوه ای بده حل بشه، اینا وسوسه های شیطانی.
درست.
اگر من تحت تاثیر این وسوسه ها قرار گرفتم
بدون ویروسی شده،
آیا پیغمبر گرامی اسلام هم تحت تأثیر وسوسه ها قرار می گرفتن؟ خیر. چون شیطان خودش در قرآن میگه که طب عزت که الا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اونا که مخلصن یعنی شستشوی کامل دادن، دلشون عاری از هر گونه ویروسیه، اینا اصلا نمیتونه شیطان اغوا بکنه،
اصلا مجال ورود به اون حوزه و اینتنه.
آیا شیطان دارن یا ندارن؟ یه شیطانی مأمور اونا هم هست یا نیست؟ بله هست. به پیغمبر گفتن یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ گفت بله، ولیکن اسلمت علی یدی. شیطان من به جای اینکه اون منو گمراه بکنه، من اونو هدایت کردم.
قضیه عکس شده.
قضیه عکس شده. گاهی اوقات بعضیا انقدر با تقوان درود خدا و رضوان الهی بر امام کاظم سلام الله علیه، یادم افتاد اون حکایتی که نقل می‌کنن حضرت در زندان بودن، یه زن بدکاری رو فرستادن توی زندان که حالا مثلا حضرت رو آزار بدن. یه خود این زنه هی نشست دید حضرت مشغول عبادت، اصلا توجهش نمی کنه. اون خلوص حضرت، اون اوج عرفانی که در مناجات و پروردگار حضرت مشاهده کرد، اصلا متحول شد،
توبه
کرد، قضیه عکس شد. گفت من رو ببرین. گفت چی شده؟ که من توبه کردم، من دیگه از همه چی گذاشتم کنار. آقا این آقا انقدر با عظمت، شما چی می‌خواید؟
هدف ما چی بود؟ چی شد؟
بله، ابلیس می‌خواست بیاد پیغمبر رو گمراه کنه و فریب بده پیغمبر رو مسلمان، خودش هدایت. ابلیس که البته نه، حالا ابلیس در واقع سرسلسله شیاطینه، میدونید ابلیس ذریه داره، لاحتنکنه و ذریته تو قرآن داره. ذریه یعنی فرزندان ابلیس، شیاطین جن، شیاطین انس. پیغمبر گرامی اسلام کاری کردن تمام اون شیاطینی که میخوان بیان یه انسان رو فریب بدن مسلمان میشن، همه پیرو به حضرت، مطیع حضرت شدن. پس وسوسه شیطانی و میزان اثرپذیری ما در قبال وسوسه علامت تأثیرپذیری و در واقع
تا چه حدی ویروسی شدن دل،
ویروسی شدن قلب
ماست.
الان کرونا میدونید خفیف و شدید داره. بعضیا میرن اسکن قلب میگیرن، میگه قلب شما درگیر شده ولی خفیف، یک نقطه هایی از ریه مثلا نشون میده. بعضیا سنگین تره. وسوسه هم همینجوره. بعضیا اصلا انقدر شیطان وسوسه شون کرده دیگه خودشون شدن شیطان،
دیگه نیاز به اون تنابه و زنجیره نداره، منتظر اشاره،
اصلا دیگه چیپ دیگه نیاز نداره. کرونا همه وجودش داره میزنه بیرون، از چشاش داره میزنه بیرون کرونا. نگاه بعضی نشون میده این چه آدمه،
اصلا وقتی حرف میزنن متوجه میشی.
بعضیا احسن باشون، ببین بعضیا آدما دو دسته، دو دسته یعنی خیلی هستن، دو دسته طیف از کنم، دو طرف طیف از اون. یه دسته کسانی هستن که نمازم که میخونن آدم میفهمه این شیطونه، یه دسته غذا هم که میخورن آدم میفهمه این بنده خداست، عبدالله، اصلا نه غذا خوردنش هم با یک توجه بسم الله الرحمن غذا رو آروم آروم میکنه، الحمدلله میگه، موقع غذا خوردن نگاهش تو غذای خودش، این برور نگاه نمی کنه، با یه آرامش رو میتونه. یکی نمازم که داره میخونه تو نمازه خودش رو میخارونه، این برور رو نگاه میکنه، نمیدونم تلویزیون رو داره نگاه میکنه، بعد از نماز یعنی کلی از سریالی هم که تلویزیون داشت پخش میکرد این تجزیه تحلیل هم میکنه.
حالا به مزاح میگفتم بنده خدایی رفت خونه یک شخص داشت نماز میخوند، هی گفت الله اکبر، گفت چیزی روشنه. آخرش گفت بابا داشتم اخبار گوش میدادم، شبکه رو چرا عوض کردی؟ حالا این اتفاقا میفته.
بله بله همینطوره. بعضی هستن واقعا در لحظه غذا خوردن هم آدم نور ایمان رو تو چهره و تو رفتارشون میبینه. در هر صورت این علامت تشخیص ویروسی بودن قلب میزان اثرپذیری انسان از وسوسه هاست
که کسی شک که... میده.
بله کسی که محکمه، شیطان اصلا نمیتونه. ببینید علت این که ائمه علیهم السلام معصومن چیه؟ در تحلیل عصمت خب خیلی بحث شده. بعضی تلقیشون اینه که عصمت یعنی مثلا ائمه اصلا نمیتونن گناه کنن،
توانایی بر انجام گناه ندارن.
این نیست، توانایی دارن، اما اصلا باطن گناه رو میبینن، میبینن چون خدا هم
زشتی رو
دارن میبینن. وسوسه اصلا تأثیر درش نمیذاره. الان مثلا بنده و شما اگه در یه جای دلمون رد بشیم لجنی ریخته توی جوب، اصلا وسوسه میشیم که مثلا بریم
قطعا رد
که بریم این لجن رو مثلا به سر و صورتمون بمالیم. اصلا تو ذهن ما هم نمیاد. ائمه علیهم السلام نسبت به گناهان و معاصی اینجوری هست، یعنی شیطان اصلا نمیتونه اونا رو وسوسه بکنه، یعنی نمیتونه به این معنی که اثر نداره روش. انقدر محکم و با صلابت، با یقین، با ایمان
زشتی گناه رو دیدند،
دیدند، باور کردند، شک ندارند، باور کردند. این نکته اول که بس. حالا من دو سه تا آیه دیگه در خصوص شک هست، نمیدونم میان برنامه
چقدر دیگه ما فرصت داری؟ 7 دقیقه دیگه تقریبا تا انتهای برنامه فرصت.
میان برنامه نداریم.
میان برنامه که نداریم. نه نه میگه گت هیچ بریم دیگه. خیلی انشالله.
عرض کنم خدمتتون که خدای متعال در قرآن درباره این آدمایی که اهل شکن آیات زیادی قرار داده. یکی شما من بگم در سوره مبارکه حج هست، میگه و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی هستن عبادتشون عبادت بر حرف، حرف یعنی گوشه، حرف یعنی گوشه، یعنی ما مثلا یه گوشه ای عبادتشون عبادتی نیست که بیان وسط میدون، یه کنار ما میستن. فین اصابه خیرون اطمئن به، اگه دید که این ایمانی که آورده براش آورده مادی داره،
کاسب کارن،
آره کاسب کارن، بد نشد، خوب شد ایمان آوردیم، چیزی گیرمون اومد، بالاخره درآمدمون زیاد شد، رفتیم توی نمیدونم یقمون رو بستیم و یه کچلوای شکم درمون کردیم و سمتی مو دادن و من خوب بود
بشت. جواب داد،
جواب داد. و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه، اما اگر این ایمانی که آورده و این ظاهری که برای خودش درست کرده و این عبادتی که داره انجام میده ضرر
مالی داره،
ضرر مالی براش، انقلب علی وجهه،
سری چهره عوض میکنه،
اصلا زیر و رو میشه. بله قرآن میگه خسرت دنیا و الاخره، این آدم دنیا را باخت، آخرت را باخت، دنیا را از دست داد، آخرت. چرا دنیا را از دست داد؟ چون تا وقتی انسان ایمان واقعی نداشته باشه، بله آیه را آوردن از آیه 11 سوره حج، خسرت دنیا و الاخره، تا وقتی انسان ایمان واقعی نداشته باشه لذت دنیا رو نمیچشه.
بله
ببینید اهل دنیا
همیشه استرس از دست دادن رو داره،
اهل دنیا که اصلا لذتی از دنیا نمیبرن، اهل دنیا
اون هرسی که
هرس دارن، همش نگران این تموم میشه الان چی، ترس دارن، لذت نمیبرن. مؤمنه که لذت میبره از دنیا،
به حداقل ها قانع و لذت میبره،
چون باریکلا، چون لذت تو قناعته، لذت تو قناعته، هیچگاه لذت در
افزاد.
احسن من شما ببینید کسی که قانعه، من یه دوستی دارم یه کارمنده زندگی خیلی معمولی هم داره، ایشون یه موقع میگه حاج آقا نمیدونی من چقدر از زندگیم راضیم، چقدر لذت میبرم، گفت من یه بشقاب برنج که میخورم و از دونه دونه این برنجا لذت میبرم، از دونه دونش. شاید کسی حالا اینجوری برنج نخورده باشه، بالاخره یه بشقاب برنج دیگه، حالا 20 تا 30 تا قاشق تونتون میخوریم تموم میشه. این میگه من دونه دونه لذت میبرم، میدونی چرا؟ چون دونه دونه این برنج ها رو نعمت پروردگار میبینه،
اون منظر نگاهش قشنگه،
داره فکر میکنه که خدایا تو چقدر برای من مایه گذاشتی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دادن، چه زحماتی کشیده،
تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری،
به غفلت نخوری، برنجی خلاصه بذاری جلوتو بخوری و با توجه بخوری.
اینجا همونجاست که فرمودین طرف قضا میخوره معلوم عبدالله
باریکالله، قضا میخوره منو بنده خداست. ما یه روایتی داریم، من
ما یک دقیقه و نیم دیگه بیشتر فرصت نداریم.
ما توی اصحاب خوراکی ها و آشامیدنی ها یه موقع من خیلی مطالعه کردم، روایت شدیدم، یه روایت عجیبیه، میگه اگر کسی از آب لذت ببره خدا میبرتش بهش. از آب،
یعنی صرف خوردن یک لیوان آب.
چجوری ما از آب لذت ببریم؟ یعنی همین که وقتی آب رو میبینی خدا تأمل کنی خدایا چه کردی؟
فجعلنا من الماء كل شيء حي.
چه کردی اصلا؟ چه عالمی درست کردی که آب رسید دست من که دقیقاً نیازهای بدن منو پاسخ میده؟ مؤمن از نعمت‌های دنیا هم لذت میبره، آخرت هم که. این آدمی که اینجوریه اهل شکه. چون اهل شکه، حالا روایت می‌خواستم ذهنش عرض کنم. این آدم آدمی که اهل شکه. چون اهل شکه واقعاً ایمان نیاورده، نه دنیا رو داره نه آخرت. آخرت که نداره،
این برو میبره نه لذت اون بره.
بله، آخرت نداره که ایمان نداره، دنیا هم نداره چون تو شکه از دنیا هم لذت نمیبره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که موفق و منصور باشید. از اینکه امشب هم قبل زحمت فرمودین استفاده کردیم از منظر شما، از شما تشکر میکنم. بینندگان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون حیات قرآنی از شبکه جهانی ولایت همراه بودین. انشالله که حیات همه ما قرآنی باشه، مواظب این کیت ویروسی هم باشیم و خودمون رو رصد بکنیم، ببینیم کجای دنیا قرار گرفتیم. به اتفاق استاد عزیزم حاج ابوالقاسم عزیز، از یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم. داریم نزدیک میشیم به شبها و لیالی قدر. انشالله بهترین های خداوند در طول یک سال آینده برای شما مقدر بشه و به امضای دستان با برکت ولی الله العظم حضرت مهدی ارواحنا له الفدا برسه. با این امید و با آرزوی تعجیل در فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، به اتفاق استاد عزیزم از حضور شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. یا علی مدد، التماس دعا و خدا نگهدار شما.